بده که مثلا ریاضیش بهتر بشه، خود به خود استرابی که به بچه وارد میکنم که میخواد چهار خط بنویسه، اون مادری که نقش یک معلم رو میخوام بهش بدم به همش میخواد به بچه بگه
و معلم نیست
و ما اصلا بلدم نیست دیگه، با حالا اون فشارهای کاری و همه اون مسائل حالا باید بیاد با بچه سر و کله بزنه. پسرم اگه نخونی تلویزیون رو خاموش میکنم و اگه ننویسی الان پارک نمیبرم تا. و اون شرایطی که بچه و مادر داخل منزل دارن، من مدیر مدرسه و من معلم مدرسه دارم پایه و اساسش رو میذارم و این خیلی مهمه که ما بیایم اینها رو ببینیم، طراحی کنیم، برنامه ریزی بکنیم تا بتونیم کافی بودن رو نه تنها برای معلم و مدرسه بلکه برای خانواده شرایطش رو ایجاد بکنیم.
انگار دارم اینطوری میشنوم که یواش یواش به سمت یک کارآفرینی کافی میریم. اگر راجع به آموزش داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به یک کارآفرینی آموزشی صحبت میکنیم که در اون نهاد کارآفرینی یک نهاد کافی است.
دقیقاً. ببینید ما برای اولین بار آقای دکتر اومدیم با حالا خب اون عقبه‌ای که خب پدر داشتن تو آموزش پرورش و ساختار نوینی که ایشون آورده بودن از سال مثلا 71-2 در بخش غیر دولتی اومدیم. وقتی ما وارد شدیم،
الان اگه اینجا رو بگی که الان قصه بابا رو اسپویل کردی که پیشمان کرد
خودشون آره.
نه خب نه اصلا هیچ پول آلمان هم بخوام اصلا همینجا نگرد کنم مهدی ورود نکن بریم شب چراغ بشنمون بیایم بزر باب مه. الان هنوز وقت جا به جای سندلیاتون نرسیدیم. ببخشید که صحبتتون ناکام، چون میرفتیم بعد توی آیتم و حیف میشد، چون میدونم وقتی وارد متد شناسی بشیم حیف میشه من بخوام ورود بکنم و قطعش بکنم، میخوام به صورت یک بسته کامل بشنویم. خیلی عذرخواهی میکنم که در مینی کلامت اومدم. رفقا 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22-65-25 هم نمره تلفنمونه. دارید میخوام بریم شب چراغ رو بشنویم و آنچه که دارید الان میشنوید شب آفتابیز از FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد تهران جام جم در 11 مهر ماه و بعد از پشت سر گذاشتن یک هفته عجیب و غریب که هم اندوه داشت و هم سربلندی و سعادت، به همه کسانی که این سربلندی و سعادتمندی رو در دل همه ایرانیان و ای بسا همه آزادی دوستان آزادی خواهان کاشتن دست مریزاد و مرحبا میگم و گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدایی رو که در راه حریت و رهایی از رقیت و بندگی تلاش کردند و امتداد خون سرخ سید شهدا علیه السلام رو دنبال کردند و پویدند تا به نقطه‌ای برسیم که سربلند اعلام بکنیم که شهادت افتخار ماست و بچه افتخار ما بذل جان و بذل مهجتمون در راه خداست. 3036-37 که گفتم پیام کوتاه همونه، از بابت این گفتم که هم جناب آقای علی امیر بابایی و هم جناب آقای مهندس مهدی امیر بابایی هر دو متبهرن در امر آموزش. میدونم که دغدغتون هست، بارها در پیامک هاتون به من کمترین انتقال دادید که راجع به این قضیه گفتگو بکنیم، این الان میشه همون وقتی که جاشه. بنابراین زحمت واژه‌آرایی و چینش جملات خوشگل خوشگلش با شما، خوندنش با من، پاسخش با دوستانمون، این یک. دو، میخوایم بریم بسته شبچراغ رو بشنویم که کشتابی های ذهن و باور ما رو راجع به کسب و کارها روشن میکنه و به همون یاد میده که کجاها بیراه هست و نباید بریم، با این امید و آرزو که انشالله هیچ وقت چرخ کسب و کارتون در هیچ کجراه و بیراه و چاله و چوده کسب و کاری نرود و همیشه دریچه از نور و رحمت و رزق و روزی و رضایت بر شما تابنده باشد. از جانب پروردگار متعال دعوت میکنم برید بسته شب چراغ رو بشنوید. به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
شب چراغ تو تقوی به توقی میخورد و آمد و شد مشتریاش کم میشد، قیمت محصولات و تعرفه خدماتشو بالا میبرد. اگه نتیجه هم نمیگرفت، گهگاه یه حراج بد موقع میذاشت. هر دوی این کارها عمدتا جواب نمیداد و به مشتریاش اضافه نمیکرد. اینکه کجای کار قیمتگذاری خانم ناصحی تو کسب و کار ورزشیش نادرسته قصه شبچراغ امشبمونه در همراهی با خانم دکتر الهام اکبری، مدرس و مشاور کسب و کارهای ورزشی.
یک اشتباه رایج و باور غلط در افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار به ویژه در حوزه ورزش رو دارند و یا حتی افرادی که در حوزه ورزش فعالیت می‌کنند و کسب و کار ورزشی رو مدیریت می‌کنند و یا یک بنگاه ورزشی رو اداره می‌کنند و به نوعی دستن در کار حوزه ورزش محسوب میشن، این هستش که به جای اینکه به درآمدزایی و رونق کسب و کار ورزشی توجه کنند، فقط به دنبال افزایش تعرفه های ورزشی هستند، مثل افزایش تعرفه مربیگری، داوری، ثبت نام کلاس ها، بلیط استخر و یا استادیوم های فوتبال و غیره، در حالی که در ورزش منابع مختلفی وجود داره و صرف کسب سود و درآمد بیشتر فقط افزایش تعرفه رو نبایستی مد نظر قرار داد. در اینجا بایستی اشاره کنیم به قیمت‌گذاری صحیح و در واقع ایجاد تناسب بین قیمت‌ها و محصولات تولیدی یا خدماتی که ارائه خواهد شد که یک چالش بزرگه. استراتژی و تاکتیک‌های قیمت‌گذاری انواع مختلفی داره. یکی از این نوع قیمت‌گذاری‌ها بر اساس ارزش کارآفرینی هست. زمانی که شما در تولید محصولات و یا ارائه خدمات خودتون ارزش بیشتری رو اضافه می‌کنید، قطعاً می‌تونید قیمت‌های متفاوت و بیشتری رو هم در نظر بگیرید. شیوه دیگر قیمت‌گذاری بر اساس میانگین قیمت بازار هست. در این شیوه بایستی جایگاه خودتون رو مشخص کنید. در واقع سطح خدمات شما آیا عالی هست و یا معمولی. در این شیوه بر اساس هزینه ها و خدماتی که ارائه میدید میتونید قیمت خودتون رو تعریف کنید. نقطه مقابل افزایش قیمت کاهش قیمت است. یک دیدگاه رو داریم که رقابت شما نبایستی فقط بر مبنای پایین آوردن قیمتتون باشه. این باور غلط که هر چقدر قیمت ها رو پایین تر بیاریم و کاهش بدیم ممکنه افزایش مشتری داشته باشیم، این در واقع به نوعی یک باور غلط هست. زمانی که شما شروع به کاهش قیمت محصولاتتون میکنید و ارزش خدمات خودتون رو پایین میارید، نمیتونید رضایت کافی رو داشته باشید و به اندازه‌ای که تلاش میکنید کسب درآمد نمیکنید و مشتریان شما هم این عدم رضایت رو احساس میکنن. در واقع قیمت خدمات خودتون رو بر اساس ارزش گذاری کنید و انتخاب کنید که با بازار هدف تناسب داشته باشه. یک شیوه استراتژی قیمت‌گذاری هم استراتژی تعدیل قیمت است. قیمت‌گذاری روانشناختی، قیمت‌گذاری جغرافیایی، قیمت‌گذاری پویا. در نظر بگیرید اگر قرار هست که تخفیف بدید به روش صحیح این کار را انجام بدید، به این صورت که دائم تخفیف ندید. اگر مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی شما ببینن که بیشتر اوقات تخفیف در نظر می‌گیرید، دقیقاً تمایلی به خرید با قیمت کامل ندارن و این شیوه باعث کاهش درآمد و کاهش ارزش خدمات شما خواهد شد. خب در اینجا بریم سراغ منابع مختلفی که میتونن جایگزین افزایش قیمت و یا تعرفه خدمات و محصولات ورزشی باشن. موارد متعددی مثل فرصت‌های تبلیغاتی مختلف، حق پخش مسابقات ورزشی، حامیان مالی و یا تولیدات ورزشی، ما میتونیم از اینها کسب درآمد کنیم، حق رشد در باشگاه‌ها و چیزهایی که به روز هست مثل نرم افزارهای پیشرفته باشگاه مشتریان، این مورد رو در باشگاه‌های صاحب نام و معروف دنیا سراغ داریم. از منابع و موارد دیگه‌ای که میتونم نام ببرم استفاده از تکنولوژی IT هست، مشارکت با بانک‌ها یا به صورت کلی راه‌اندازی بانکداری ورزشی و در واقع معرفی محصولات جدید هم بسیار میتونه کمک کننده باشه. ارائه خدمات نوین و منحصر به فرد در ورزش. مورد دیگه مخاطب شناسی هست و مورد بعد رعایت تعرفه های منصفانه. برای طیفی از افراد قیمت محصولات ما و خدمات ما بایستی انعطاف بیشتری داشته باشه تا اینکه این افراد دفع نشن بلکه جذب بشن. البته کار سختیه اما باید با ظرافت خاصی این شیوه قیمت گذاری اعمال بشه. و نکته که از همه مهمتر هست، تقویت رفتار سازمانی در مجموعه مورد نظر هست برای جذب مخاطبین. نیروهای شما و پرسنل شما بایستی رفتار مناسبی رو در محیط کار برای جذب مشتریان ارائه بدن. کلیدی ترین نکته قیمت گذاری این هستش که برای اینکه سود خوبی داشته باشید و یک فروش بالا، لازمه که قیمت محصولات شما مناسب باشه، به طوری که هم برای مشتری جذاب باشه و هم شرکت سود خوبی ببره. همسو با ساختار مشتری سازی، اعتماد سازی رو در مشتریان تقویت کنید به این شیوه که با هر تکنیک و تاکتیکی متوسل نشید که مشتری رو جذب کنید. گاهی در زمان مراجعه مشتری محصول شما و یا خدمات شما به کار مشتری نمیاد. این رو صادقانه با مشتری در میون بگذارید و مطرح کنید. قطعا باعث جلب اعتماد مشتری میشه، میره و 10 نفر دیگر رو هم با خودش میاره و به این شکل برای کسب و کار شما صف خرید ایجاد میشه. پدر بزرگم همیشه میگفت که زمانی که قلبت بزرگ باشه خدا بزرگت میکنه.
هلوهوش 23:10 است و میبینیم که 11 مهر رو آهسته آهسته داره به سمت روز بعد خودش رو میکشاند و دامن جمع میکنه از عمر ما و قصهش به تاریخ میپیونده. راستش رو بخوای این ورقهای تقویم نیست که میگذرن، راستش رو بخوای عمر ماست و روزهای ماست. اعتبارش رو به ورقهای تقویم نذارید، اعتبارش رو به روزهای عمرمون بگذاریم. قصه علی خان امیر بابایی رو میشنویم که رفته بود دیگه الان معلم عربی شده بود و این خیلی خیلی خوشمزه است دیگه. مثلا از شبستر 7 ساله کمتر حرف بزنم، بعد برم معلم فارسی بشم، بعد برم معلم عربی بشم. خیلی هم خوب. منتظر بودم بگیم معلم انگلیسی هم بودم که دیگه فعلا حسابش نرسید. چند سال در مقام معلمی بودیم و حق با تدریس و بعد آیا رسمی شدیم؟ بعدش چجوری شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
خدمتتون که از سال 62 تا 67 من معلم بودم تو مقطع راهنمایی و مکرر دور اول دبیرستان بهش گفته میشه، چون سیستم عوض شد و به هر حال چون که علاقمند بودم واقعا. ما مدرسه طوری بود که فقط کلاس سوم راهنمایی داشتیم، یعنی فقط امتحان نهایی بچهای ما می‌خواستن مقطع عوض کنن، در امتحان نهایی شرکت می‌کردن. اون موقع هم درس عربی واقعا یه کتاب کاملی بود که الان در دوره مثلا دبیرستان سال آخر حدوداً اینه، یعنی خیلی در واقع سخت بود. تمام افعال و مطالب مربوط به قواعد زبان عربی درش بود خلاصه، ولی با تمام تفاصیل حالا ارتباطی که من با دانش آموزان میگرفتم و به هر حال یه جورایی همسن بودیم دیگه. من مثلا 21 سالم بودم، 17 سالشون پون، اونها که 2 سال 3 سال رفوزه بودن.
آره همسن مثلا فکر آره اون موقع که رفوزه ها میومدن بعد این از محضرتون نگاه که میکردیم یک حیبتی با سیبیل و ریش و فلان و بهمان و گولاخ اومد نشستیم با آقا و آقا اجازه میشه ما بریم آب بخوریم.
دقیقا
چیزی بود، جرأتی داشتیم.
گاهی خودم باورم نمیشد که
آها آره راست میگه مهدی، میگه بابا رو از میکنم حل شد، متوجه شدم.
گاهی خودم باورم میشه که معلم شدم اون اوایل و به هر حال مثلا با 96% قبولی در آزمون نهایی که بچه ها قبول شدن واقعا خب از خود اداره تشویق نامه برای من فرسته.
همینجا بمونیم دیگه، همینجا بمونیم. یه چیزی فرنگی ها بهش میگن دیدیکیشن، ما با ترجمهش میکنیم به تعهد.
بله.
ولی راست رو بخوای تعهد نیست، یه تعهدیه که توش استمرار و پایمردی داره. معلمی رو از سر اضطرار انتخاب کرد، بعد رفت تو معلمی ماندگار شد، توی معلمی مستمر رفت جلو و از اون همه گولاخ ها مثلا بعد با 96% قبولی امتحان رو می امتحان نهاییه که روس می کشید از آدم.
از انجای دیگه امتحان انجای دیگه برگ تصیح می شد و به هر حال
خیلی کار رو جنایی کرده بودن دیگه.
قبلش هم در واقع به نوعی حال خیلی اهمیت داده نمی شد و اون اوایل انقلاب بود که خیلی اهمیت به زبان عربی داده شد. برشک واقعا کار سختی بود ولی انجام شد، ولی بازم برمیگرده به همون مسئولیت پذیریه. یعنی من خودم معلم بودم، مثلا ساعت اگر اشتباه نکنم 7:30 کار شروع میشد، ولی من 6:30 تو مدرسه بودم.
شما 6:30
از 6:30 دیگه عادت کرده بودم.
مدیر که میامد؟
مدیرم در وقت معمول همون 7:30 قبل از زنگ، چه مدیر چه معاون دیگه. این بود که خیلی علاقمند به کار بودم و به هر حال دنبال این مطلب بودیم که بتونیم واقعا ببینیم که مشکلات چی از ارائه خدمت بکنیم به نسل نوجوان خودمون در زمان.
بعد اون وقت خدمت رو چه کردیم؟
خدمت رو در واقع بعد از دانشجویی انجام شد دیگه.
یعنی بعد موند برای اون موقع. بعد شما پس الان دیگه رسمی نشده بودین هنوز؟
نه من در سال 68 قراردادی شدم با اداره، چون معاونت پذیرفته بودم توی مدرسه.
درست.
خب. قراردادی شدم، بعد دیگه مدرسه اون موقع غیر انتفاعی میگفتن، الان غیر دولتی. آغاز شد و تصویب شد که تأسیس بشه، حالا اگر الان زمانش باشه میگم
آره اشکال نداره بریم آره. بریم جلوش کار نداره
تأسیس که شاید دوستانی بودن که دنبال این قضیه بودن به من پیشنهاد کردن، منم باشون رفتم و شروع به تأسیس مدرسه
کرد. خیلی خب اینجا اون نقطه ای که من چند تا سوال مهم از شما دارم. اولا اینجا ازدواج کردی نکردی؟
اون مو ازدواج کرده بودم، من سال 68 ازدواج کردم.
خب نمیگین دیگه. اونو برمیگردید دیگه. حالا من مثلا که وقتی از این موقع شب میخواد منزل برود، قطعا ازدواجش رو میگه دیگه. خیلی عقلانی است این. حالا بخاطر چرا اینو میپرسم؟ بخاطر اینکه تأسیس کردن یک، چون موقع مسئله مدرسه تأسیس کردن نبود، مسئله یک کسب و کار نوینی بود که تا قبل از اون وجود نداشت. درد سرهاش رو داشت، مجوزهای متعدد گرفتن رو داشت، کفش آهنی پا کردن رو داشت، دم انواع اقسام معاون
اصلا همون آفریدنه در واقع.
آره
از صرف تا صد،
یعنی از معاون از معاون منطقه رو تا معاون ناحیه رو تا بعد معاون اداره کل رو بعد بریم تا، یعنی من چون میگم خودم هم در این محیط بالیدم، کنده داره فیلمی جلوم پخش میشه که دیدم قبلا، اما حالا دارم به زبان فاخر شما میشنوم. شما سال 68 پس ازدواج میکنید؟
بله. پرسه ای که شما فرمودید چه درصد کاره در خصوص داره بحث مجوز و راه اندازی مطالب، چون واقعا یک مدرسه مثل یک وزارتخونه است، همه مسائل با مؤسس یا همون کسی که تأسیس میکنن، یعنی از خریداری یا اجاره ملک گرفته، تجهیزات گرفته، ثبت نام گرفته، استخدام نیرو گرفته، آموزش نیروها گرفته و الی آخر. یعنی هیچ کمکی از جایی دریافت نمیشه.
الان فهمیدم چرا بهش میگفتن غیر انتفاعی، چون هر چقدر هم که از رفقا دریافت میکردیم بازم نمیصرفیده.
اصلا سال اول قطعا ضرر بوده توش و الان هم همینطوره.
بسیار هم خوب، پس جلوتر میبرم قصه شما رو. من الان فقط خط شما رو گم کردم. فارغ التحصیلی شما از دانشگاه میشود ساله؟
سال 66 اگر اشتباه نکنم، خوب خاطرم نیست.
بعد رفتین خدمت؟
بله بله.
بعد 68 تا از خدمت اومدین ازدواج کرد؟ نه تا از خدمت
اومدین ازدواج کرد.
کلن ازدواج هایشون گردن نمیخواد
بگیره. آره الان ببین آقا من نمیگم، اینو مهدی داره میگه، الان اینا خودشونن. آقا من جز بابایا نیستم، الان خود یه بابایی دیگه به یه بابایی دیگه میگه آقا شما ازدواج هایتون میخواد گردن بگیره. من از احتمال هاش خانم میشتم برنامه رو دیگه احتمال اگر بسیار. من خدمت رو سلام عرض میکنم، بنده بی تقصیرم، من فقط داشتم میپرسیدم که حضرت عالی که فرود کردین گردن نمیگیرن آجا. خیلی خب عرض به خدمتون چه و راستشو بگین، راست راستکی داشتن یک همپا و یک همراه مناسب در زمینه یک مخصوصا تو راه های ناشناختهی مثل این که واقعا اون موقع تاش معلوم نبود چی میشه.
درسته.
چطوری باید دانش آموز رو جذب کنم؟ کیا رو اصلا باید جذب بکنم؟ با چه شیوه یا اینها؟ داشتن یه همچین همپا و همسفری چقدر تاثیر داشته تو کار شما؟
منظور از همسفر همسر میفهمی؟
دقیقاً همینطوره، دارم همسر میگم. آقا دارم پاس روی تو زنی شما منزل
میگی خلاص. نه واقعا به هر حال ایشون همیشه همقدم بوده و همراه بوده از اون ابتدا و همیشه، چه در مسائل مالی زندگی چه در مسائل معنوی زندگی. و باور بفرمایید که مثلا سالهای اول تأسیس من شاید 9 شب 10 شب میرفتم خونه. اون موقع هر دوی بچه‌هام بودن، همیشون بودم، یه برادر بزرگتر داره، ایشون هم بود و مسئولیت بسیار سنگین بود.
ولی 71 مثلا، آره دیگه 71 این مهدی
ایشون 70 ایشون 71 که
یک سال و شیرام بودن تازه
یک سال و نیم با هم اختلاف سن دارن. دیگه واقعا کارشون سخت بود ولی اصلا دم از غر زدن این مسائل نبود، چون میدونست که برها من علاقه به کار دارم و خدا رو شکر پشتکارم از همون بچه‌ای که عرض کردم اون اسم مسئله داد پشتکارو داشتم. یعنی یادم نمیاد که کاری خواسته باشیم انجام بدی و نصف و ناقص گذاشته باشی.
همینجا نگرش داریم. مهدی تو اینو برداشتی از بر نداشتی؟
حالا
اینو دلم خواسته بپرسم، هیچ ربطی به پوزیشن موقعیتی که الان داری نداره، یعنی تو با الان به عنوان معلم کسب و کار رو سر من
بزرگوار شما،
ولی مثلا یه همچین چیزهایی اینو من نمیگم، گالوپ میگه، کارآفرین های موروثی، بحثی هست به عنوان لگسی آنترپرنورشیپ، میراثداران کارآفرینی، آنهایی که از پدر به سر منتقل میشه، میگه بعضی از ویژگی های شخصیتی که پدر رو تبدیل به کارآفرین کرد میراث میرسه، در همون کودکی میراث میرسه به فرزند. برش داشتی بر نداشتی؟
خب خودم فکر میکنم خیلی من تو این قضیه، حالا هم بحث علاقه خودم نسبت به آموزش پرورش، هم بحث پشتکاره و خب جدا از بحث موروثی بودن، بابا واقعا جزو اون والدهایی بود که ماها الان درک میکنیم که چرا اون موقع مثلا تأکید داشت این اتفاق باید برای ما بیفته یا نباید بیفته، در صورتی که خب ما مخصوصا تو مقطع ابتدایی، من خودم یه مدت تو مدرسه خودمون درس میخوندم، راهنماییم، دبیرستانم تو مثلا، ولی هیچ پارتی بازی، هیچ سفارش شدنی،
خیلی خوب میفهمم اینو،
هیچ چیزی در کار نبود و خیلی جاها برعکس سختگیری، یعنی ما همیشه منزل سمت لواسون بود، خب مدرسه
سمت مثلا شرق تهران،
آره شرق تهران پارس بود. همیشه من یادمه مثلا بابا با برادر بزرگترم کوچکترین مثلا بی‌انضباطی کرده بود یا کوچکترین موردی بود، تا خود اونجا صحبت، بحث، گفتگو که نه تو اصلا تو باید الگو باشی و
چنده مدیر مدرسه و شاگردان سوار کرده تو مدرسه برسونه. بعد بابا معلم ریاضی بود، بعد خب معلم ریاضی خودم بود، بعد رفتم اینو گفتم این سوال چی میشه الان به من جواب، گفت زحمت میکشی فردا میری از آقای ساسانی، خدا رحمتش کنه، گفت برو از آقای ساسانی بپرس. گفتم چرا برای آقای ساسانی بپرسم، تو اینجایی که، گفت ممکنه من این سوالو تو امتحان بدم و تو جوابش از من گرفته باشی. همون من از اون موقع عرض کردم که خب خیلی متشکرم، دست شما هم درد نکنه.
من هم همینطور پیش عنوان خودم عرض کردم، معلم بودم دیگه، خب درس عربی هم باز اینا هم داشتم، ولی یک کلام یادشون ندادم.
دست گلتون درد، من از شما سپاس گذارم باید یاد ندادن عربی به رفقا ممنونم
و اینکه زحمت میکشیدم به دست بیارم.
بسیار هم خوب. در همین نقطه من دوباره شما رو متوقف کنم، اصلا هیچ معنا نداره که الان ساعت 11 و 20 دقیقه رد شده باشه، ولی خب رد شده، شاید باورتون بشه. 3036 37 سوال پیام کوتاه همونی کلی هم پیام دادین که بپرسم. بذار الان توی اصطلاحا به قول فرنگی بای کیس بپرسیمش و مورد کاوی بکنیم، به نظرم این بهتره، چون الان دارم راجع به فرایند پدیدآوری یک کار کسب و کار آموزشی با تو گفتگو میکنم. اما هنوز به نظرم اشکالم نداره ما اول بدانیم من حامد رضا چطور حامد رضایی باید باشم که بتوانم یه کسب و کار آموزشی درست و درمون رو بنا بگذارم که هم دیر پا باشد و هم خدای نکرده امانت ها و سرمایه های جان مردم رو به باد ندم، چون این اتفاق میتوان رو به خودشون یدک میکشیدن و چه
تعدیل شدن.
آره و بعد هم تا تعدیل شدن و حتی چه تأثیر های بدی گذاشتن و چه فرهنگ های رو کش کردن. در ادامه گفتگو مهدی داشتی وقتی داشتین صحبت میکردی که وقتی خواستید شما این بنا رو بگذارید و خواستید این بنیان رو بنا بکنید، داشتی راجع به اون قصه گفتگو میکردی و راجع به این فرایند حرف میزدی که چطور این فرایند رو در حقیقت باید چید و مرحله مرحله بست.
دقیقا، من همیشه معتقدم که آدم اگر بخواد بهترین مسیر یک حرکت رو مشخص بکنه و پیدا بکنه، اول از همه باید بدونه در کجا ایستاده و دوم باید بدونه به کجا میخواد بره،
وضع موجود و وضع مطلوبش رو ببینه.
دقیقا، تا بتونه بهترین مسیر رو انتخاب و مشخص بکنه. ما خب متوجه شدیم که اصلا در آموزش و پرورش همچین چیزی وجود نداره، یعنی نه پدر مادر، نه مدیر مدرسه، نه حتی عزیزانی که در این حوزه تصمیم گیرنده هستن دقیقا نمیدونن نیاز اصلا جامعه و نیاز امروز چیه که ما باید تو آموزش پرورش پاسخ
تو درده بودن ولی احساس درد رو نداشتن.
دقیقا، دردمند بودن احساس درد رو نداشتن. یعنی به فرض اگر یه بچه یه درسی رو میخوند یا یه ورزشی رو میکرد، یه هنری رو یاد میگرفت، نمیدونست داره کار درست میکنه، کار اشتباه میکنه، به سمت هدفش میره، یا اصلا نه برعکس، خیلی موقع خب بود دیگه، بچه مثلا میخواست علاقش به فوتبال بود این سمت، خانواده میگفت نه فوتبال ول کن، درس تو بخون، نه تو فوتبال چیزی شد نه تو درسه، و
از دست رفت بچه
و واقعا از دست رفت. خیلی ما داریم دیگه متاسفانه تو آموزش پرورش، ما اولین قدمی که اومدیم برداشتیم، خب میدونید آموزش پرورش خیلی منتقد داره، حتی خب من خیلی خوشحال شدم آقای وزیر جدید خیلی آگاهانه نسبت به این موضوع نگاه کردن و دقیقاً ضعف آموزش پرورش و ناکارآمدی این رو مطرح کردن.
چون خودشون از بدن آموزش پرورش بودن، همین احساس درد رو حداقل به نظر می‌رسه که الان دارن.
دقیقاً. ما اومدیم به جای اینکه فقط بیایم انتقاد کنیم، مثل خیلی از منتقدین، آی نمیدونم غیر دولتی این شکلیه، دولتی این شکلیه،
سرش تاج پاشگجه،
و اومدیم واقعا راهکار دادیم. من خودم معتقدم اگر در بخش غیر دولتی و خصوصی سرمایه ها و آزادی عمل ها بیاد دست به دست هم بده، علم و دانش تولید میشه و وقتی یک دانشی تولید شد، تازه نیاز به اون دانش و احساس اون درده به وجود میاد و در بخش دولتی دیگه یک دانش آزمون شده با نیروهای آموزش دیده به وجود اومده و دولت میتونه این استفاده بکنه.
یه بسته‌بندی در حقیقت برای دولت فراهم میشه. الان این انتقاد هست. پس اجازه دارم چند تا از سوالای مردم بپرسم.
بله،
ازت 916-90-64 گفته برای کسب و کار آموزشی هم که از طرح کسب و کار بیزنس پلن لازمه یا به قول بعضی نباید آموزش رو اینطوری تو این شیوه ببینی؟
اصلا اقتصاد خونه در رگ هر کسب و کاریه. ما اگر اقتصاد رو نبینیم، ببینید اولویت نباید اقتصاد باشه، ولی قطعا اقتصاد باید مثل خون داخل رگهای یک مجموعه جاری باشه تا بتونه حیات داشته باشه و پیشرفت بکنه و حتما باید این. ما خودمون الان
همین می‌خواستم بگم، مورد کاوانه بگو اینو دقیقاً، کیس خودتون بگو.
آره، ما الان خودمون، خب خیلی از عزیزان هستن، ما تو شهرستان ها خیلی این قضیه مخاطب داره، مثلا شاید 17-18 تا شهرستان. اتفاقا خیلی جالبه، جاهایی که مثلا مثل یاسوج، مثلا شهرهای خیلی کوچیک از استان مثلا شاید بوشهر یا خیلی جاهای این شکلی مخاطب گرفتن این طرها و این ایده ها و این کسب و کارهای نوین هستن.
چه عجیب، داری مثلا فرض کن یاسوج رو میگی که خودش یک مرکز استان، یک شهر کم برخوردار در استان کم برخورداره، یعنی جزء اون دهکای بالایی که یک تا هفت اون داستان دارن.
دقیقا.
مثلا استان بوشهری که میفرمایید، یا همینطوری میتونم تسری بدم تا دلت بخواد سیستان و بلوچستان رو برم جلو،
زاهدان از همه اینا برم.
مثلا فرض رو فرمایید هرمزگان شاید به واسطه حضور پتروشیمی ها یک خورده وضعش بهتر باشه، اما بازم همونه. اگر بخوام بگم جنوب خوزستان، اگر بخوام بگم کهگیلای بویر احمد، چهارمحال بختیاری، ایلام، کردستان، اینا که دارم عرض میکنم از باب پژوهش مرکز پژوهش های مجلس، آماری که مرکز پژوهش های مجلس داره راجع به فقر آموزشی راجعش گفته بود، جالبه که داریم میگی اینا پذیرنده ترن.
بسیار پذیرنده ترن. ببینید خوبی این عزیزان اینه که چون تحت اون شعاف در واقع رسانه‌ایه و اون سیستم غلطه قرار نگرفتن،
بکرن اینا
بکرن و اینا منفی نشدن، ما بخوایم از منفی بیاریم صفرشون کنیم، تا پیادهه کمتر تو مسیر میره تا سوارهه، سوارهه با سرعت بیشتر. یعنی من اگر تو مسیر غلط برم مدرسه غیر دولتی، چون مسیر غلطه،
وسیله من وسیله
رهوارتریه، قطعا بیشتر غرق میشم. اون بچه که ساعت 12 میومد خونه، خیلی روش شاید سخیره بود، میتونست وقت داشت بره خودشو توی سری نیازهاش پیشرفت بده، ولی اون غیر دولتیه که تا 4 و 3 مدرسه بود، بعدش هم ریاضی، فقط نمیدونم فارسی مشق درس خوندن، واقعا نتونست بره نیازهای دیگه‌شو پرورش بده و بیشتر
تکبعدی بده. چیز کردیم، تهدیه کردیم به جامعه که متاسفانه اثراتش به نظر من، حتی مهندس فکر میکنم هنوز هم اثراتش به عواقبش نرسیدیم. یعنی گفت باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از عواقب سحر است.
بله.
ادامهش بده یه خورده، بعد به نقطه برسیم تا من مجدد با پدر گفتگو بکنم. ضمن این که با این شعاف کردن واژه‌ایست که به خدا نمیدونم چطوری باید معنیش کنم. شعاف کردن یعنی به اندازه بود نباید مود، اینجوریه که تو بیشتر از آن چیزی که هست می نمایی. شعاف کردن یعنی در اعلی درجه بود خودت آنگونه که هست می نمایی. مردم تا ترجمه. خب بگو بعد دیگه خود اینو به سرانجام برسون.
خدمتتون عرض کنم که خواهشم، یه سبک مدارسی به وجود اومد تو ایران، مدارس شناختی، مدارس منصوری، مدارس والدروف، مدارس غربی که فکر کردن چون مثلا اونا شاید جوامع پیشرفته تری از در حوزه صنعت دارن، پس این مدارس قطعا